أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پیرو بحث هفته گذشته که قرآن کریم دارای دو دسته از آیات هست، یک آیات محکمه منه آیات و محکمات و اخر و متشابهات. بعضی آیات هست که اینها متشابهات هست، یعنی طوریست که دارای احتمالاتی است و به تعبیر ما آیاتی است چند پهلو، ظاهری داره و باطنی داره، شاید ظاهرش مراد نباشه بلکه مراد باطن این آیات باشه. حالا چرا این متشابهات در قرآن وجود داره؟ یه بحثی است که اون هفته بهش اشاره کردیم که قرآن برای زمانهای متعددی نازل شده و باید جوری بیان بشه که در هر دورانی مردم از نظر علمی به هر مقامی رسیدن بتونن از قرآن استفاده کنند. و مثال زدیم در اون زمان که هنوز رشد علمی نبوده، خب گفتن فلینظر الانسان الی طعامه، ظاهرش اینه که وقتی میخواد غذا بخورید به غذاتون نگاه کنید. این ظاهر آیه است. خب اینجا مردمی که چندون عمیق نیستند از ظاهر این قرآن این استفاده رو میکنن، درستم هست، برای اینکه انسان در موقع غذا خوردن مستحب است به غذاش نگاه کنه، آلوده نباشه، مثلا چیزی مخلوطش نباشه، گاهی یه دونه مو توی غذا هست آدم متوجه نیست میخوره و این مو موجب میشه بر این که این آدم بیمار بشه و معدش آسیب ببینه. و میگن در سال انسان یکی چند نوبت شلغم باید بخوره، به خاطر این که هیچ چیز این موهایی که تو معده فرو میره و به معده آسیب میرسونه، هیچ چیز نمیتونه به جز شلغم اینها رو هضمش کنه. خب این ظاهر آیه است، فلینظر الانسان الی طعامه، ولی یه باطنی داره که اون باطنش رو همه مردم درک نمی کنند. یه آدم هایی که سطح فکرشون بالاست اونا میتونن باطن آیه رو بفهمن. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام و فرمودن این فلینظر الانسان الی طعامه یعنی چه؟ یعنی حضرت فرمودن طعام خوراکه، منتها جسم یک خوراک داره، روح هم یک خوراک داره. همینطوری که انسان میباد اون خوراک جسمیشو نگاه کنه که آلوده نباشه، یا نگاه کردن موجب ترشحات بزاق دهن میشه و مخلوط به غذا میشه، غذا هضم میشه، راحت تر هضم میشه، ظاهرشه درست هم هست. ولی یه غذایی هم داره روح، که غذای روح علمه. این علم را هم قرآن میخواد به ما بفهمونه که همینطور که در خوراک جسمی اگر مراعات نکنید، آن نگاه نکنید، ممکنه غذای آلوده بخوری، تو غذای معنویتون هم همین جوره. علم را ببینید از کی یاد میگیرید. فلینظر العلم ممن یتعلمه، چون عرض شود که بالاخره آدم ممکنه از یه استادی استفاده کنه که اون استاد انحراف داشته باشه و بتونه یه مطلبی رو با مغالطه، یه مطلب خلافی رو به انسان تفهیم بکنه که واقعیت نداشته باشه، ولی خب اون سلطه داره، اون مطلب انحرافی رو میتونه تزریق کنه. نگاه کنید ببینید علم از چی دارید یاد میگیرید. اگر یه آدم منحرفی ازش بپریزی، چون ممکنه ناخواسته مسیر فکری شما رو عوض بکنه و شما رو گمراه بکنه. و این خیلی مسئله مهمیه که ما اتفاقا تو زمان خودمون گرفتار این مشکلیم که جوانها گاهی به دام افرادی میفتن که اینها منحرفن و اونها میان اینا رو شستشوی مغزی میدن، افکار باطله رو بهشون تزریق میکنن، از راه به درشون میکنن. خیلی باید مراقب بود که آدم پیش کی درس میخونه. بالاخره شاگرد تحت تأثیر استاده و استاد به منزله پدرشه، چون روایت هم داریم که الآباء الثلاثه ابن یولدک ابن یعلمک ابن یزوجک، هر کسی سه تا پدر داره، اون پدری که ازش به دنیا آمده، اون پدری که درسش میده، اون پدری که دختر بهش میده، اینا همه پدرن. خب بالاخره اثرگذارند و تأکید شده روی این مسئله که میباد حواسش از انسان جمع باشه که از چی یاد میگیره. فلینظر الانسان ممن یتعلم العلم، اینا امام صادق معنی میکنن. خب ظاهرش مال کسانیست که اون عمق رو ندارند، اون فکری رو. یعنی قرآن گفته است وقتی غذا میخوای بخوری به غذا نگاه کن. خب این ظاهر آیه است، درست هم هست. اما اونایی که عمیق‌ترند و قدرت فکری بیشتری دارند، اونا از باطن قرآن هم استفاده میکنند و میفهمند که فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی میباید مراقب خوراک روحشون هم باشند. البته این آیه 15 تا معنا داره که دو تاش اینایی بود که من عرض کردم، بقیهش هم به همین روال. پس متشابهات قرآن برای اینه که هر گروهی از مردم در هر سطحی هستن بتونن از قرآن بهره بگیرن اونایی که به اصطلاح عمق فکری ندارن از ظواهرش استفاده کنن، اونایی که عمق فکری دارن از باطن قرآن استفاده کنن، و باطن قرآن همون تعویله. منتها تعویل براش یک فیلتر گذاشتن که هر کسی نخواد دست به تعویل قرآن بزنه. چون وقتی ما مراجعه میکنیم به کتب کلامی، ببینیم چه قیامتیه. 73 فرقه مسلمان ها دارن. به هر فرقه مراجعه میکنیم که خطش رو از بقیه فرقه ها جدا کرده، این استناد میکنه به قرآن. بگم تو چرا این عقیده و فکر داری؟ به اونایی که غالب جبرند بگم شما چرا معتقده به جبری؟ میگه قرآن گفته و ما رحمت از رمید ان الله یعلم ما رحمت از رمید. تو پیغمبر وقتی رفتی تو جنگ تیر انداختی تو نبودی، ان الله رما. حال اینا ظاهرش رو میگیرن، به باطنش فکر نمی کنن و غالب جبر میشن. یه عده تفویضی هم اونا هم استناد میکنن به قرآن، یه عده به اصطلاح معتزله، یه عده اشاعره، یه عده حشویه. من اتفاقا همین امروز داشتم این ادیان و این فرق و مذاهب باطله رو نگاه میکردم، دیدم تمامشون تمسک به قرآن پیدا کردن و این ظواهر بعضی از آیات اینها رو منحرف کرده. خب میباد دنبال تعویلش برند. مثلا تو قرآن داره که ید الله مثلا فوق ایدیه، در قرآن داره که الی ربها وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اون کسانی که اون آیه اول رو میبینن که ید الله فوق ایدیهم، یعنی خدا دست داره، به ظاهرش نگاه کرده. و حال اون که ظاهر آیه مراد نیست، منظور از ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا فوق قدرت اونهاست. هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی توضیح میده آیه رو، ید یعنی دست نیست. ولی بریم پیش وهابیا بنشینیم یا نخه، ید یعنی دست، خدا هم دست داره. یا مثلا اون در قیامت وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، بعضی چهره ها در قیامت خیلی با طراوت و به خدا نگاه میکنن. اونا ظاهرش میبینن، یعنی خدا جسمه و مردم به خدا در قیامت نگاه میکنن. و حالو که این منظور نیست، این با دلایل دیگه قرآن که در کنار هم بگذاریم وقت معناش چیز دیگه میشه. معناش این است که الی رحمت ربها ناظره، مثل این که یک کسی میخوان بگن از دیگری توقع داره، یعنی که چشمش به دست فلانیه، نه اینکه معناش این است که واقعا به دست او نگاه میکنن. اینا ظاهر میگیرن و اون تعویل رو که دیگران باطن قرآن رو میفهمن اینا رها میکنن. این یک خطر بسیار عظیمی است. به همین جا هم قرآن استناد کرده میفرماد اون کسانی که میان و خلاصه ابتغاء تعویله، یعنی میان و میخوان فتنه کنند، بعد اینا دو دستن، بعضیشون ظاهر رو میگیرن باطن رو رها میکنن، و بعضی باطن رو میگیرن ظاهر رو رها میکنن. این خیلی جالبه که این روشنفکرای اخیر دلم به دستایی که تصمیم گرفتن چهره اسلام رو واژگون کنن هر دو تا کار رو انجام میدن. یه جایی که میواد به باطن نگاه کنن ظاهر رو میگیرن، یه جایی که باید ظاهر رو بگیرن به باطن میچسبن. مثلا توضیح میدم، فرض کنید که آیان متصوفه مدن این آیه شریفه رو مطرح کردن و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی اینقدر خدا رو عبادت کن تا به یقین برسی، یعنی وقتی یقین پیدا کردی خدا هست دیگه عبادتی وجود نداره. ظاهرش گرفتن و حال اینکه ظاهرش مراد نیست، یقین تعویل شده به مرگ و آیات دیگه قرآن اینو تفسیر میکنه که یکی از خصوصیات قرآن این است که یفسر بعضه بعضا. یه آیه رو میخونیم، اگر اون یا آیات دیگه رو در نظر نگیریم درست معنا معلوم نمیشه، باید آیات دیگر هم در کنارش قرار بدیم با هم بنشینیم این دوتا آیه رو مقایسه بکنیم تا معنای باطنیش معلوم بشه. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین یعنی مرگ. چرا مرگ را میگن یقین؟ چون در دنیا قشر عظیمی از جامعه درباره خدا یقین ندارن، ولی تمام مردم هم از مؤمن و کافر وقتی که مرگ را مشاهده کردن اونجاست که یقین پیدا میکنن. یعنی یه فیلسوف خیلی خوشفکر رو نمیدونم تیزهوش تا عمرش تو دنیا بوده این خدا را باور نکرده، وقتی مرد باورش میشه، چون این پرده های مادی عقب میره و این با چشم دل دیگه خدا را میبینه، یقین پیدا میکنه. دیگه کسی نیست تو این دنیا که وقتی که میمیره یقین پیدا نکنه. عالم عالم شک و تردید نیست. و هم میفرماد بهش، اونا میگن مرگ را بهش میگن یقین. آیه ظاهرش چیزیست باطنش چیز دیگه، ظاهر رو میگیرن و باطنش رو رها میکنن. و حال اون که اگر آیات دیگه رو در کنارش بذارن به باطن آیه پی میبرن، ولی این کار رو نمیکنن. و گاهی قضیه به عکسه، یعنی میان ظاهر رو عرض شود حضورتون که باطن رو میگیرن ظاهر رو رها میکنن. مثلا فرض کنید میگن در قرآن راجع به معجزات اینا همین حرف رو میزنن، هر کجا که خدا از انبیا معجزه نقل کرده معجزات را که تقریبا دارای تعدیل هست اینا و دایره ظاهر هم هست، ظاهرشو ول میکنن تعبیرشو میگیرن. مثلا من باب مثال وقتی میرسیم به مسئله سلیمان و میگم که یک حیوانی پرندهی به نام هدهد اومد و گفت لقد جئت من سبأ بنبأ یقین، اینا نمیتونن باور کنن که مرغ میتونه بر این که حرف بزنه، نمیتونن باور کنن، نمیتونن باور کنن که یه پیغمبر میتونه زبان مرغ‌ها رو بفهمه. میگن این هدهد پرنده نبوده، بلکه این هدهد یک آدم بوده که پیام آورده و گزارش داده است برای سلیمان. تعجبه. خب شما نمیخونید تو قرآن علمناه منطق الطیر، ما زبون مرغا را به سلیمان یاد دادیم. نمیخونید که عرض شود حضورتون که مرغ بود که اومد خدمت سلیمان، آدم نبود. اینا رو متوجه نمیشی؟ و میگن نخه، این هم چیزی نیست که زبون مرغا را فهمیده باشد و مرغ اومده باشد و گفته باشید لقد جئت کمن سبعا و نبعا یقین. چون مسائل معجزات و نیروهای ماوراء طبیعه رو قبول ندارن، وقت اینجا ظاهر قرآن رها میکنن، میچسبن به تعویل، شروع میکنن تعویل کردن. خب ظاهر قرآن را اگر کسی فهمید و در کنار آیات دیگه هم قرار داد یا به اصطلاح از ناحیه ائمه تأیید شد، مسئله این تعویل اون چی تو عرض کردم فیلتر داره. قرآن فرمود که این تعویل قرآن مثل ظاهرش نیست، ظاهر همه میفهمن، اما لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. باطن و تعویل قرآن را همه کس نمیتونه بفهمه، نمیتونه برداشتهای خودش رو به قرآن تحمیل بکنه، که یکی از خطرهای بزرگی که قرآن را تحلیل میکنه تفسیر به رأیه. تفسیر به رأی معنی چیه؟ این است که یک عقیده ای را انسان پیدا میکنه، بعد میگرده آیات قرآن رو به عقیدش تطبیق میکنه. و حال اون که نباید اینجور باشه. یکی از جملاتی که امیر المؤمنین دارن خیلی جمله جالبی است، فرمان در آخر الزمان حضرت بقیت الله که ظهور میکنن، یعتف الهوا علی الرعی، بله یعتف القرآن علی ال، بله یعتف الرعی علی القرآن حین عطف القرآن علی الرعی. امام علیه السلام میفرماد کار امام زمان اینه، میاد آراء مردم را با قرآن تطبیق میده، یعنی به مردم حالی میکنه که شما خودتون نمیتونید حقایق رو درک کنید، بشر ضعیف از نظر علمی، قرآن معنیش اینه و آراء مردم رو با قرآن وفق میده، قرآن رو اصل قرار میده، آراء مردم رو فرع قرار میده و آرا رو با قرآن تطبیق میده. حین عطف القرآن در رأی، در اون زمانی که مردم قرآن فرع قرار میدن و آراء خودشون رو اصل قرار میدن، یعنی به این معنا که رأی خودش رو اصالت میده و آیات قرآن رو با رأی خودش تطبیق میده، آیات رو منعطف میکنه به رأی خودش، و این بسیار خطرناکه. حالا قرآن یه محتوا بیشتر نداره، اما آراء مردم به اندازه نفوسشونه، هر کسی یه جوری رأی میده، من یه رأی دارم، شما یه رأی داری، زید و عم یه رأی دارم، رأی مختلفه. اگر ما قرار شد قرآن رو به آراء خودمون منطبق کنیم و میدونید چه بلوایی میشه، همونجاست که 73 فرقه به وجود میاد. اگر بخوان همه مردم با هم متحد بشن و عده‌ای بیراه نرن، میباد آرائشون رو با قرآن وفق بدن و حضرت بقیت الله حقایق قرآنی رو برای مردم باز میکنه و آراء مردم رو منعطف به قرآن میکنه و همه یه جور میفهمن، اتحاد نظر پیدا میکنن، همه گرایش به یک نوع تفکر خاص پیدا میکنن، این اختلافات سفره جمع میشه و دیگه این بلبشو به وجود نمیاد. منظور من اینه که لایعلم تعویله، تعویل فیلتر داره. کی تعویل قرآن میدونه؟ منحصر کردن به دو گروه، یکی خدا که این قرآن رو بر بندگانش نازل کرده، خودش میدونه چی گفته، حرف خودشه. ما اگر حرف کسی رو بخوایم تفسیر کنیم، بهترین راه این است که از خودش بپرسیم که منظورتون اینجا چی هست. این یک. دوم، الراسخون فی العلم، اونایی که رسوخ در علم دارن. کیان که رسوخ در علم دارن؟ اونایی که هیچ تردیدی در افکارشون ندارن. ما بعید میدونم کسی رو پیدا کنیم که یه مطلبی را که میدونه اینه باشه پاش قسم بخوره که بگه این است و جز این نیست. در آخر بشر ضعیفه و خیلی چیزها رو نمیدونه، تردید داره، با شک بیان میکنه، و اگرم یقین داشته باشه جهل مرکبه، نمیدونه که نمیدونه، فکر میکنه میفهمه. اونی که هیچ تردیدی در گفتارش نیست و ما میتونیم حق رو و واقعیت رو ازش بفهمیم، اون کسانی هم که دارای عصمتند یا اینکه با معصومین در ارتباطند. معصومین خطا ندارن. جوری نیست که آره بگیم امام صادق اگر فلان آیه رو تفسیر کرد خدای ناخواسته این با واقعیت منطبق نیست. اونا علمشون از ناحیه باری تعالی است و هیچ وقت اشتباه در کارشون نیست. ما این که عصمت نداریم اشتباه میکنیم. بنابراین مصداق راسخون در علم که علمشون جای تردید توش نیست و دقیقا مطابق با واقع است، مصداق اجل و اکملش پیغمبر خدا و ائمه خدا هستند. اگر اینا تعویل کردند، ما به تعویل اونها عمل میکنیم. چرا؟ چون اونا میدونن تعویل رو. اگر استناد به ائمه نداشته باشه ما نمیتونیم بپذیریم، چون احتمال خلاف درش میده. پیش کسا نمیتونیم قسم بخوریم این عین واقع را بیان کرده. و لذاست میبینیم تو قرآن آیان مفسرین یه آیه رو که پیدا میکنن احتمالاتی روش میدن، شاید این معنا مراد باشه شاید اون باشه. اولا از این که از صدر اسلام تا کنون تفسیر نویسی بوده تو هر قرنی، از قرن اول ابن عباس شروع کرده و همطور در بین شیعه و سنی مفسرین بودن تا برسد به زمان خود ما. و اگر قرآن چیزی بود که نیازی به تفسیر نداشت، پس این مفسرین چیکار کردن؟ پیداست اینا خواستن قرآن را برای مردم بیان کنن، احتیاج به بیان داشته. و نمیتونه کسی ادعا بکنه که قرآن هیچ احتیاجی به مفسر و مبین و محدث و اینا نداره. این حرف اصلا غیر قابل قبوله. و امام صادق قتاده رو خواستندش. قتاده جز مفسرینه معاصر با زمان امام صادق بود. گفتن این آیه شریفه سی روفی ها لیالیه و ایامن آمنین رو معنا کن. موند. میخواستن بهش بفهمونن تو که به اصطلاح در تفسیر در بین اهل سنت حرف اول رو میزنی، خب نمیتونی بفهمی. کار کار خداست. لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. و کسانی که رسوخ در این، احتمال خلاف در گفتارشون نیست، علمشون دقیقا مطابق با واقع. اگر ابن عباس هم میگه که انا من الراسخین فی العلم، من جزء راسخینم به اعتبار این است که تفسیر رو از امیرالمومنین گرفته، از خودش چیزی نداره. تفسیر ابن عباس که مطالعه میکنی متوجه میشی همه این گفتارش از مولای متقیان امیرالمومنینه. خب ما مراجعه میکنیم به علمای بزرگی که در شیعه و سنی تو طول تاریخ بودن، ببینیم اینا میتونن ادعا کنن که ما راسخ در علمیم. حالا من بعضی عبارات رو میخونم ببینید که مثلا مالک یکی از علمای بزرگ اهل سنت است که مالکی ها مکتب و مذهبشون رو از او گرفتن. یه کسی اومد پیش مالک گفت جناب مالک، این عبارت خود اهل سنت است من میخونم، گفت که این آیه کریمه که میگه ان الله علی العرش استوا، این آیه یعنی چه؟ ان الله علی العرش استوا، فوجد مالک من مقالته و علته الرحزا و اطرق به رأسهی و بعد ان سراعن قال الکیف غیر معقول بل استوام غیر مجهول بل ایمان بهی واجب و سؤال عن بدعه. خیلی چهار تا جمله عجیب گفت. و اولا یه بخواییم بگم خدا روی کرسی نشسته، نشستن یه کیفیتیه. حالا گاهی انسان میخوابد، گاهی میشینه، گاهی میسته، اینا کیفیت های مختلفه و کیف در خدا راه نداره، چون کیف به قول ما طلبا عرضه و در مورد خدا صدق نمی کنه. گفت و گفت الکیف غیر معقوله، و غلایی نیست که ما بگیم خدا دارای کیفیته. این یک. ولی استوا غیر مجهوله، در این که خدا تو قرآن گفته است که خدا استوا داره در کرسی که ظاهرش نیدن نشسته، این هم که نمیتونیم بگیم نیست. خب تو قرآن دارد ان الله علی العرش استوا، نمیتونیم انکار کنیم بگیم استوا تو قرآن نیست. از اون طرف ایمان بهی واجب، چون خدا گفته است ان الله علی العرش استوا، پس ایمان بهش واجبه. اما اگر کسی سوال کرد این یعنی چه، این بدعته، نتونه جواب بده، بعد دنبالش این همین کتاب هست، میگه انی اخاف ان تکون والن، به اون سوال کننده گفت میترسم تو گمراه باشی. بعد ثم امر بالرجل فاخرج من المسجد، دستور داد گفت این مردک رو از مسجد بیرونش کنیم. چرا؟ مگه سوال کرد از ان الله علی العرش استوا یعنی چی؟ مونده تو جواب، نتونست جواب بده، گفته اینو از مسجد بیرونش کنیم. این یکی از دانشمندانی است که با این آیه مواجه شده. یکی دیگه از دانشمندان را نقل میکنه که اسمش اوزایی بود. سئل الاوزایی عن تفسیر هذه الآیه فقال بله الرحمن علی العرش استوا کما قال عز وجل و انی لأراک والن. از اوزایی پرسید که این آیه ان الله علی العرش استوا یعنی چه؟ گفت گمون میکنم تو آدم گمراهی باشی و جوابش نداد. گفت من گمون میکنم تو آدم گمراهی باشی. باز از یکی دیگه شون پرسیدن به نام ابن راهوی، گفتن این ان الله علی العرش استوا یعنی چه؟ اون سائل پرسید اقائمون هو هم قاعدون، یعنی خدا که رو کرسی قرار گرفته نشسته یا رو کرسی ایستاده؟ جا جواب داد، گفت لا یمل عن القیام، گفت از ایستادن خدا خسته نمیشه که بخواد بیشینه، بس نشستن نیست. ولا یمل عن القعود حتی یقوم، از نشستنم خسته نمیشه که باید بلند شه بیسته. خب بالاخره خدا که رو کرسی قرار گرفته نشسته یا وایساده؟ گفت نه نشسته نه وایساده. خب چه جوریه؟ بعد مون تو جوابش گفت انت الا غیر هذه سوال احوج. گفت سوال این پرسی چیکار؟ تو به سوالای دیگه نیازمندتری، برو سوالای دیگه رو بپرس. مون توش علما بزرگانی که عربن با زبان عرب آشنان توی جمله از آیه قرآن ان الله علی العرش استوا میمونن. خب میباد چیکار کرد؟ پس اینایی که تأویل قرآن رو بلد نیستن میباد به کسانی مراجعه کنن که اونها رسوخ در علم دارن، یعنی نه میمونن و نه تردید دارن در گفتارشون، و اونا نیستن مگر ائمه طاهرین که ما نیاز به قرآن رو اینجا لمس میکنیم. اگر ائمه نبودن ما هم مثل 72 فرقه دیگه گمراه بودیم. بی خود نیست پیغمبر اسلام میفرماد ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا، تا دستتون به دامن اهل بیت میرسی گمراه نمیشین. اونایی دیگه از اهل بیت بریدن، تو متشابهات قرآن گیر افتادن، مسیر انحرافی رو طی کردند و گمراه شدن. این است که همه اینا این انحرافات دادن، فقط یه فرقه ناجیه داریم، اونایی که متمسک به اهل بیتن و به از کانال اینا با متشابهات قرآن آشنا میشن. صلوات خط کنیم.